بسم الله الرحمن الرحیم. فن هشتم طبیعت شفا الحیوان، صفحه 278، سطر هفتم. و اما الهنجرتو فانها آلتون لتمام صوت و لتحبس نفس و فی داخلها جرم شبیه بلسان المزمار من المزمار و حول تعدیل صوت. بحثمون در اعضای تنفس بود. گفتیم اعضای تنفس سه تا هستند، یکی قصبت الرئه یعنی نای، دوم حنجره و سوم هم شش. و شروع کردیم به توضیح این سه عضو. نای رو توضیح دادیم، حالا رسیدیم به توضیح حنجره. من قبل از اینکه این بحث شروع کنم دو تا مطلب رو باید توضیح بدم که این دو تا مطلب هر دو باید مورد توجه واقع بشن تا این عبارات که میخونیم بهتر روشن بشن. مطلب اول این که حنجره قبل از نای هست، یعنی وقتی که ما گلو رو ملاحظه می کنیم حنجره رو می بینیم، بعد که یه خورده میریم پایین زیر این حنجره نای قرار گرفته. نای از چندین قضروف دائره‌ای و نیم دائره‌ای تشکیل شده، اما حنجره چند تا قضروف دائره‌ایه، اون دیگه نیم دائره‌ای نداره. حنجره یه مقداری طول داره، یعنی لب نایه، اما نه لب معناش این باشه که یه ذره است، بلکه یک لوله کوتاهه. این لوله کوتاه که تشکیل شده از چند قضروف روی هم واقع شده، این لوله کوتاه وصل میشه به نای که نای لوله بلندتریه، منتها نای از قضروف‌های دائره‌ای و نیم دائره‌ای تشکیل شده، اما حنجره از قضروف‌هایی که فقط دائره‌ای‌اند تشکیل شده. پس نحوه وقوع نای و حنجره با این بیان مختصر روشن شد که بدانیم حنجره مقدم بر نایه و وصل به نای هست. فم نای رو میگیم حنجره. البته فم نای دو جوره، یکی لبه خود نای که چسبیده به زیر حنجره، اونو بهش میگیم فم. یکی هم همین بالای نای رو که خود حنجره است میگیم فم. یه وقت حنجره رو بر میداریم فقط نای رو نگاه میکنیم، نای به صورت یه نیه، به صورت یه لوله است. سر این لوله رو میگیم فم نای. یه وقت هم نه، این حنجره رو که خودش یه طول مختصری داره، این حنجره رو میذاریم رو نای، بازم به خود حنجره میگیم فم نای. لذا دیدید در بعضی نوشتان گفتن که حنجره فم نای هست، یعنی دهانه نای. بعد اکنون دو تا مطلب میگم، هنوز تو مطلب اولم. مطلب اول خودش مطالبی داره. بعد از این که الان روشن شد رابطه نای و حنجره روشن شد، فکر نکنید هنجره اون نوک نایه، هنجره یه چیز جداییست که لب نای گذاشته شده. پس خود هنجره یه لوله کوتاه، نایی لوله بلندتر، بعد اون لوله کوتاه رو خدا گذاشته روی اون لوله بلند، اون قسمت شده هنجره، این پایین شده نای. پس هنجره روشن شد با این بیان که یه ذره روشن شد. حالا میام حلق رو ملاحظه کنید. حلق حلقوم چیه؟ حلقوم هم توضیح بدن. حلقوم عبارت است در بعضی نوشته از خود هنجره، در بعضی نوشته حلقوم عبارت است از هنجره به اضافه نای. هنجره و نای رو وقتی جمع کنید مجموعشو میگن حلقوم در بعضی نوشته. در بعضی نوشته دیگه خود هنجره میشه حلقوم. اینم روشن شد. حالا حلق چیه؟ این حلق مهمه. حلق یه چهارراهه در انتهای دهان. این چهار راه توجه کنید، چهار تا راهش من توضیح بدم. یه راهش سوراخ بینی است از بالا، نه این سوراخ بینی که روی صورته، سوراخ بینی از بالا. این یه راه از این چهار راهه. یه راهش هم خود دهنه، دو تا راه دیگه‌اش، یکیش هنجره است یکی مریه. این شد چهار راه. این فضایی که این چهار تا شکاف یا چهار تا راه توش باز میشن اسمش حلقه. فضایی که یه طرفش میره طرف منخر یعنی سوراخ دماغ، یه طرفش میره تو دهن، یه طرفش میره مری، یه طرفش میره هنجره، این فضا رو بهش میگیم حلق. این اصطلاحات مهمه، آدم باید تو ذهنش باشه. اصطلاحات طبیه ولی در لغت گاهی حلق و با حلقوم یکی میگیرند، اما در اصطلاح طب حلق با حلقوم یکی نیست. حلق اون فضاییست که به چهار راه منتهی میشه و حلقوم عبارت هست از هنجره تنها یا هنجره به علاوه نای. خب این مطلب اول بودم خواستم عرض کنم. حالا بازم دنبال این مطلب اولی چیزی عرض کنم. این هنوز مطلب اول تموم نشده. تو مطلب اول هم دو تا مطلب گفتم، یکی رابطه هنجره با نای رو بیان کردم، یکی هم حلق رو توضیح دادم. حلقوم هم خوب بود، اما مهم تو مسئله که ما داریم مهم حلق بود که بدونیم این حلق فضاییست که به چهار تا راه وصل میشه. حالا مطلب بعدی، توی هنجره خداوند یک جرمی رو آبزون کرده. که این جرم یه ذره اون داخل هنجره رو تنگ کرده. این جرمیشون میگه مال تعدیل صوته، یعنی اگه این جرمو برداریم صدا وقتی از هنجره خارج میشه خیلی کلفت خارج میشه، چون هنجره دهانش گشاده، این صدا از دهانه گشاد میخواد بیاد بیرون، کلفت و بلند و بمه. اما اگر این هنجره رو نازکش کنیم، این جرمو توش بذاریم که نازک بشه، دهانش وسیع نشه، این یه مقداری از دهانه رو این جرمه بگیره، خب صدا نازکتر میاد بیرون، صدا زیره، زخیم نیست. پس ملاحظه میکنید که این جرمی که داخل هنجره خدا قرار داده، این برای تعدیل صوته، یعنی صوتو میتونه متعادل کنه، از اون زخامت در بیاره یا از زیری در بیاره، زیر بودن کامل در بیاره، یه صوت متعادل و مثلا پسندیده تحویل بده. تا اینجا روشنه. این هم شد سه تا مطلب. تو مطلب اول الان سه تا مطلب گفته شد. مطلب بعدی این زبان کوچکه که از کام بالا آبزونه. ما بهش میگه زبان کوچک، عرب میگه لحات. این زبان کوچک دم در ورودی حنجره واقع شده. دیگه روشن این مطلب هم. زبان کوچک دم در ورودی حنجره است. خروجی حنجره که خورد به نای، بس شد به نای. ورودی حنجره این از تو دهن بخواد به این جلو، ورودی حنجره این زبان کوچک آبزون شده. این تقریبا دم در حنجره است، کنه او بالای حنجره است. این مطلب اول بود که توش چهار تا من نکته عرض کردم. یکی رابطه حنجره با نای بود، یکی هم بیان حلق بود، سوم اون جرمی بود که خداوند در داخل حنجره کار گذاشته بود برای تعدیل صوت، چهارم هم این زبان کوچک بود. این مطلب اول. مطلب دوم، ابن سینا این حنجره رو تشبیه میکنه به مزمار. مطلب دوم توضیح مختصری است در این مزمار که بتونه این تشبیه رو که ابن سینا کرده واضح کنه. مزمار یعنی نی که نواخته میشه. نیا رو ملاحظه کنید، اگه نیهای طبیعی باشه، از کشاورزی به دست میاد. نیهای ساختنی باشه، ممکنه فلز رو مثلا یه نیی درست کنن از فلز، که حالا اخیراً اینطور هم داریم، یعنی جدیداً اینطور داریم که نیی درست میکنن فلزی. اما حالا نیهای طبیعی رو ملاحظه کرده باشید، نه یه فاصله ای داره، از اون فاصله که تموم میشه یه گره داره، دوباره باز یه نه صاف بی گره ادامه پیدا میکنه تا یه جا دیگه دوباره گره میخوره. نه ها گره گره دارن. حالا بین دو تا گره رو ما انتخاب میکنیم، ازش نه درست میکنیم. یه دونه گره رو میبریم، دهانه این نی باز میشه، اون گره دیگه که مال اون تهه ولش میکنیم همون جور که هست باشه، که ته نی یه ذره بسته باشه یا اصلا بسته باشه. حالا سر نی در اختیار ماست، ته نی هم بسته است. یه چند تا سوراخ رو این نی میذارن، سوراخ های کوچیک کوچیک، که وقتی فوت میکنن تو نی، این نفسی که وارد نی میشه از اون سوراخ ها بیاد بیرون و یه صدای خوبی مثلا در بیاد. این نی نواز این لبه نی رو میذاره تو دهنش، بعد انگشتش هم میذاره لبه این سوراخ ها، بعد با سلیقه خودش با همون جوری که تعلیم دیده هی انگشت رو سوراخ میذاره و بر میداره در حالی که داره فوت میکنه تو نی. این صدا، این فوت، این هوا وارد نمیشه، از اون سوراخ ها میخواد بیاد بیرون. این با انگشتش تنظیم میکنه که چطوری این هوا از این سوراخ ها بیاد بیرون و صدا دلپسند بشه. بعد در بالای نی، همونجا که میخواد دهنشو بذاره، اونجا رو یا مثل نوک قلم میتراشه که نازک بشه، دهانه نه گرد و کلف نباشه، یا اینکه یه چیزی تو دهانه نی واقع وارد میکنه که اونجا یه ذره تیز بشه. اینو بهش میگه اونی که یه جرمی رو داخل میکنه در نی بهش میگه لسان المزمار. این جرم اگر برداشته بشه به خاطر اینکه دهانه اینه کلفته صدا بم میشه، اگر این جرم گذاشته بشه صدا زیر میشه. پس این جرم برای تعدیل صوته، یعنی برای اینکه این هوایی که میره توی نی و به صورت صوت از این سوراخ ها بیرون میاد، این هوا تعدیل بشه یا اون صوت تعدیل بشه، که حالا اگه خواستن بمش کنن اون لسان و مزمار رو ور میدارن، تیزش کنن، ریز زیرش کنن، لسان و میزان رو میذارن، لسان و مزمار رو میذارن. بعد این لسان و مزمار میتونه بالا بره پایین بیاد صدا رو تنظیم کنه. بعد مطلب بعدی اینی که دم دهانه‌ای که این از کدام لسان المزمار این داخل نیه، اول گفتم لب نی اونجا که لبشون نی نواز لبشون میذارین اشتباه بود، این جرم داخل نیه، این جرمی که صوت رو تعدیل میکنه بم میکنه یا زیر میکنه این داخل نیه. بعد در دهانه اونجا که دهن میذارن اونجا یه چیزی یا اونجا رو میبندن یا اینکه یه چیزی مثل انگشتونه اونجا میذارن دورشو میبندن که اگر مثلا نی ترک ریزی که قابل رویت نیست داشته باشه اون ترک بسته بشه و نفسی که در نی واقع وارد میشه از اون ترک ها رد نشه، همه یه نفس بیاد از اون سوراخ ها بیاد بیرون تا صدا دلپسند بشه. پس نی هست با سوراخ هایی که هوا ازش بیرون میاد، با انگشتان نی نواز که روی این سوراخ ها میخوره و همچنین با اون جرمی که داخل نی هست که بهش میگیم لسان المزمار و همچنین این دربند نی که در نی رو میبنده که مبادا هوا ضایع بشه. اینا توصیف نی بود به نحو مختصر به اون اندازه‌ای که اینجا به دردمون بخوره. خب ابن سینا حنجره رو به مزمار یعنی به نی تشبیه میکنه. من اول مشبه رو که حنجره بود توضیح دادم، بعد مشبهون به رو که نی بود توضیح دادم. این دوتا مطلب که میخواستم اول بحث عرض کنم تموم شد. حالا میخواییم این تشبیه رو بیان کنیم. وقتی مشبه و مشبهون به در اختیارمون قرار گرفت، حالا میخوام تشبیه رو بیان کنیم. ایشون میفهمد حنجره مثل مزمار است. توضیحاتی که دادم باعث میشه که شما حنجره رو با نای خلط نکنید. الان بحث ما در حنجره است. بحث نای جلسه گذشته تموم شد. حنجره مثل مزماره. بعد اون جرمی که خدا داخل حنجره گفتم آویزون کرده که برای تعدیل صوته، اون به منزله لسان المزماره. همین لسان المزماری که داخل نی بود و میتونست صدا رو بم یا زیر کنه، برش میداشتیم صدا بم میشد، میذاشتیم صدا زیر میشد، بعد اگر تنظیم میشم میکردیم صدا تنظیم میشد. اما اون انگشتونهی که روی مزمار گذاشته میشه، یا چشی که روی رو دهانه مزمار بسته میشد که نظر هوا بره بیرون، این رو ابن سینا مشبهون بهتر میده برای زبان کوچک. زبان کوچک لب هنجره قرار داده شده، این دو تا کار انجام میده، یکی این که به منزله انگشت نینوازه، وقتی صدا میاد بیرون دیگه هنجره ما مثل نه چند تا سوراخ نداره که صدا از سوراخ ها بیاد بیرون، صدا از خود همین دهانه هنجره میخواد بیاد بیرون. این زبان کوچک که لب هنجره آبزونه، این حکم اون انگشت نینواز رو داره، تکون میخوره، جا به جا میشه، صدا خارج میشه، یک صدای تام، یک صدای خوب، صدایی که این زمان کوچک تنظیمش کرده. همونطور که صدای خارج شونده از نی رو انگشت نینواز تنظیم میکنه. پس دو تا تنظیم کننده داریم، یکی لسان و مزماره، یکی هم این انگشت کوچیکه، این زبان کوچیکه است. این زبان کوچیکه است که دو تا کار انجام میده، یکی این که حکم انگشت نینواز رو داره، دوم این که سر هنجره ایستاده، مثل اون دربند هنجره است، مثل دربند نیه، هنجره اشتباه گفته، مثل دربند نیه، همونی که در سر نی رو بسته، اونو ملاحظه کنید، زبان کوچک مثل اون نیست که سر نی رو بسته. خب الان مشخص شد که هنجره به منزله مزماره و اجزای هنجره رو هم اون مقداری که لازم بود تشبیه کردیم به اعضای مزمار. این بحث تموم میشه. ابن سینا میفرماید که به این صورت که بیان کردیم فهمیده شد که صوت به توسط هنجره تمام میشه. این نکته رو من برای کلمه تمام ذکر بکنم که دو بار ابن سینا کلمه تمام رو تو این عبارت میاره، میگه عمل هنجره آلتون لتمام صوت، دو مرتبه در آخر همین بس میگه فیتون مو به صوت، دو بار کلمه تمام رو میاره. هم در دیروز هم در امروز علما معتقدن که عامل اصلی صوت هنجره است. خدا در هنجره یک پستی و بلندی هایی قرار داده، حالا پستی بلندی نمیدونم تعبیر خوبی یا نه، تارهایی قرار داده، این تارها رو امروزه بهش میگن تارهای صوتی. در گذشته معتقد بودن همین تارها منشأ پیدایش صوته. نفس وقتی از اون پایین میاد بالا وارد هنجره میشه، این تارهای صوتی رو میلرزونه، وقتی تارهای صوتی رو لرزون به صورت صدا از دهانه هنجره بیرون میاد. پس هنجره در واقع سازنده صداست. چیزای دیگه، اعضای دیگه هم در صدا دخالت دارند ولی متمم صوتی نیستند، اونا معینند. گفته شده اونا رو با اونا میگن معینات. مثلا حتی حجاب حاجز که نفس ما که میره به وسیله همین حرکت حجاب حاجز یا به وسیله حرکت شش بر میگرده، این نفس داره بر میگرده، پس شش داره کمک میکنه که نفسی که داره بر میگرده بتونه صوت تولید کنه. بنابراین شش میشود یکی از معینات، نای هم میشه یکی از معینها، بینی هم، دهان هم که نفس رو میبرن داخل بعد دو مرتبه میفرستن بیرون، اینا هم از معیناتن. حتی بینی مقداری از صوت رو تنظیم میکنه، کسانی که زکامن صوتشون یه جور دیگه شنیده میشه، کسانی که سالمن جور دیگه شنیده میشه، اون زکام به خاطر این که منخرش بسته است، اینطوری صداش در میاد. پس همه اینا در صدا دخالت دارن، ولی بینی، دهان، حجاب و حاجز، شش، نای، اینا همه جزء معیناتند. اونی که عامل اصلی صوت هنجره است. لذا ایشون ادعا میکنه که هنجره متمم صوته، یعنی کمال صوت مربوط به هنجره است. اونها دیگه کمال صوت ندارن، اونها کمک میکنن هنجره رو تا صوت تولید بشه. این مطلب تقریبا روشن شد. من میتونم از رو بخونم توضیحاتی که عرض کردم، هم هنجره رو تبیین کرد، هم تشبیه رو که ابن سینا آورده بود بیان کرد. این چند خطی هم بیشتر نیست مطالبی که من گفتم. بعد دیگه وارد بحث بعدی میشیم. حالا من این قصات رو بخونم. صفحه 278 سطر 7. و عمل هنجره، این دومین عضو از اعضای تنفسه که علاوه بر این که اعضای تنفسه، عضو صوتساز هم هست. دو تا کار انجام میده، هم تنفس به عهده‌اش، هم صوت. و عمل هنجره فعینها آلتون لتمام صوت، تمام یعنی کمال. و توضیح دادم که چجوری وسیله کمال صوته. ولی تحبس نفس، یعنی و آلتون لتحبس نفس. این تحبس نفس من توضیح ندادم، اینو توجه کنی. تحبس نفس میتونه اختیاری باشه، میتونه غیر اختیاری باشه. در جلسه دیروز گفتیم که اگر لقمه از مری پایین بره، گذروفای هنجره میان رو هنجره رو میبندن. وقتی هنجره بسته شد، نای هم که ادامه هنجره است بسته میشه، نفس موقتا قطع میشه، یعنی نفس حبس میشه. بنابراین هنجره با اون گذروفایی که میبندنش وسیله میشه برای تحبس نفس، برای این که نفس حبس بشه. البته عامل لقمه است که داره میره پایین، ولی وسیله هنجره است. وسیله قطع نفس هنجره است، عامل قطع نفس این لقمه است. ایشون هم میگه هنجره آلت تحبس نفسه، نه عامل و باعث. عامل و باعث اون لقمه است. پس اینجا نفس قطع شد، اما این قطع شدن طبیعی اختیاری نیست. یه تحبس نفسی هم داریم که اختیاریه، و اونی که شما دلتون میخواد الان موقتا نفس نکشید، مثلا دارید از یه فضایی که بوی بد داره رد میشید و میخواد نفس نکشید که این بو به مشام شما نرسه، یا مثلا گرد و غباره میخواد نفس نکشید غبار تو حلقتون وارد نشه. حالا به هر جهت تصمیم گرفتید یه مدت کوتاهی حبس نفس کنید. چجوری حبس نفس میکنید؟ یکی میبینید که دستمال میگیره بغل بینیش، دهنشو میبنده، دستمال میگیره بغل بینی. خب این باعث میشه که غبار داخل نشه، ولی بو داخل میشه. یکی دیگه بینیشو سفت میگیره با انگشتاش که این غبار یا اون بو وارد نشه. یه نفر سوم هست که هیچ کدوم از این کارا رو نمی کنه، ولی در این حال نفس نمی کشه. این نفر سوم، دقت کنید، شاید خودتونم تجربه کرده باشید، این حس میکنه که خودش بیخ گلوی خودشو گرفته، نه فشار داده باشه، همینجوری گرفته، حس میکنه اونجا رو بسته. این هنجره است در واقع بسته شده. وقتی هنجره بسته بشه، بینی هم دیگه هوا رو داخل نمیکنه، قهرن دیگه نفس کشیده نمیشه. اون منظور که نرسیدن بوی بد یا نرسیدن غبار، منظور تامین میشه. پس حنجره مال تحبس نفس است، هم بلا اختیاره هم ما اختیاره. این ما اختیاره رو من اضافه کردم، در شرح قانون نیست. اما اون بلا اختیاره در شرح مرحوم گیلانی هست که خود ابن سینا در جلسه دیروز توضیحش رو گفت که قذروفی میاد روی حنجره رو میبنده و نمیذاره لقمه وارد حنجره و از اونجا وارد نای بشه، بلکه لقمه منحصرن باید بیاد توی مری و بره پایین. و وقتی این چنین اتفاق میفته قهرن نفس هم حبس میشه، چنانچه دیروز بیان کردیم. مرحوم گیلانی تحبس نفس اینطوری توضیح میده، من اون یکی دیگر هم اضافه کردم، ولی اگر اضافه رو نپسندیدید بذاریدش کنار. پس حنجره آلت شد لتحبس نفس و فی داخل ها، یعنی فی داخل حنجره جرمیست شبیه به لسان مزمار از کل مزمار. یعنی کل مزمار رو که ملاحظه کنید یه جسمی توی این لوله مزماره که ما بهش میگیم زبانه نی، لسان المزمار. اون وقت توی حنجره هم خدا یه جرمی رو آویزون کرده، اونم مثل لسان مزماره از مزمار. این جرمی که خدا گذاشته لسان المزمار است از حنجره، اون جرمی که ما توی نی میذاریم لسان المزمار است از مزمار. و هو این جرم لتعدیل صوته، و لهاتو تقومو مقام اسوء الزمار من المزمار. لهاتون زمان کوچیکه با فتح لام، این زبان کوچک جانشین انگشت زمار، زمار این نینواز، انگشت نینواز از مزمار میشه. یعنی انگشت نینواز با مزمار چه میکند؟ این زبان کوچکم با حنجره همون کار رو میکند. روشن شد. و ما یقابل من الحنک، اینجا عبارت رو من دو جور معنا میکنم، علتش هم اینه که نسخه دو جوره. حالا به نحو اول معنا کنم. و ما یقابل من الحنک که در نسخه قانون داره و ما یقابله من الحنک، در بعضی نسخه شفا هم و ما یقابله داره، اما کتاب ما یقابل داره، ایبی نداره. یقابله واضح تره، یقابل هم که باشه ما اون زمین تقدیر میگیریم. این و ما یقابل من الحنک اینو من عطف میگیرم بر خبر لحات. لحات مبتداست، تقوم و مقام اسم خبرشه. این ما یقابل من عطف میگیرم بر تقوم، که ایشون برای لحات الان دو تا شأن قائله. یک لحات تقوم و مقام اسم الزمار من المزمار، دو و لحات ما یقابله من الحنک. ما یقابله من الحنک، من ضمیر یقابله رو میارم که لحات ما یقابله است. ضمیر یقابله رو هم برمیگردونم به اون لسان المزمار. حنک یعنی سقط دهان، یعنی کام بالا، انتهای فک بالا. لحات یعنی زمان کوچک، چیزی است که مقابل لسان المزمار است از حنک، یعنی بخشی از حنک است. این زبان کوچک بخشی از حنک است که مقابل لسان المزمار قرار گرفته. لسان المزمار داخل حنجره است و پایین، این لحات چسبیده به بالای حنک و بالاست. اون بالا با این پایین مقابلند، اون لحات مقابل اون لسان المزماره، لسان المزمار داخل حنجره است، لحاظ بیرون و مقابل این لسان المزماره، و از هنک هم هست، این زبان کوچک از هنک یعنی مربوط به اون کام بالاست. خب پس لحاظ اولا تقوم و مقام اسم اسم زمار، و ثانیا لحاظ ما یعنی عضویست که یقابله، یعنی مقابل لسان المزماره، و خود همین عضوی که مقابل لسان المزماره من الهنک، روشنه اینجا. و هوه، و هوه این ضمیرش برمیگرده به ما یقابل من الهنک، مثل زائده ایست که یصد بها رأس المزمار، مثل زائده ایست که سر مزمار رو باش میبندن. اینو من توضیح دادم، اونی که سر مزمار میذارند مقابل اون لسان المزماره که برای بم شدن صدا یا زیر شدن صدا توی نی میذارند. پس هوه یعنی این ما یقابله، یعنی ما یقابل لسان المزمار که زبان کوچکه، مثل زائده ایست که به توسط اون زائده رأس مزمار بسته میشه. کرد شدم حالا اونو یا با کش یا با چیزی مثل انگشتونه چیزی سر مزمار رو میبندن که نفس داخل مزمار شد هدر نره، همش بره تو مزمار. این لحاظ هم مثل این زائده است که سر مزمار مورد بحث ما یعنی حنجره واقع شده. همونطور که اون سر مزمار مقابل لسان المزمار است توی مزمار، همچنین این زبان کوچکم مقابل لسان المزمار است تو حنجره. بعد فیتم و به صوت تمام می شود بهی، ضمیر بهی رو برمیگردونیم به همه، حنجره و اون جرم شبیه لسان المزمار و لحاظ و اون که به منزله زائده است و هنک و همه اینها، صوت به اینها تمام می شود. اون وقت حالا بعضی از همین اعضایی که صوت به وسیلشون تمام میشه، بعضی ها اصلی هن مثل حنجره، بعضی ها معین هن مثل مثلا فرض کنید که این زبان کوچک و بقیه، یا حتی خود دهان و بینی، این همه معین هن. عبارت توجه شد، این تموم شد. من ما یقابله من الهنک رو عطف گرفتم بر خبر لحاظ، لحاظ شد مبتدا، تقوم و مقام اسمه شد خبرش، ما یقابل عطف گرفته شد بر تقوم یعنی بر خبر. بعد هوه مثل زایدم زمینش رو برگردیدم به ما یقابل. خب من خوبیم هست. در بعض نسخ و هوه نداری، یعنی واو وجود نداره، و هوه مثل زائد لطی یسود دوباره رسول مزمار رو نداریم، هوه داریم، واو نداریم. حالا قبل از این که من اینو عرض کنم تیکه یادم دار، در بعض این نسخ، در نسخه ما داره لطی یسود دوباره رسول مزمار، نسخه های شفا ملاحظه شد بیشترشون، شاید همشون به جز یکیشون که اون یکی هم تقریبا نقطه نداشت، ولی شاید اونم همینجور بود، همشون یشد دو داشتن، یسد دو نداشتن. التی یشد دو بها رأس المزمار، اونی که در سر مزمار رو محکم میکنه، اون کشی که میندازیم سر مزمار رو محکم میکنه. اگر یه وقت درز نامرئی توی اطراف این مزمار هست، نفس از این درزا بیرون نره، این سر مزمار رو محکم بشه، که در وضع نسخ به جای یسد دو یشدو یا یوشدو داشتیم، نه در وزن نسخ، شاید در همه شون. فقط عرض کردم یکیشون که اونایی که من دیدم یکی یسدو داشت که اونم عبارتها رو بی نقطه میبشت، شاید اونم در واقع یشدو بوده چون نقطه شو نزاشته آدم ها یسدو داشتیم میخوندیم. خب حالا این گذشت، این چیز مهمی نبود. مهمی واوه. در بعضی نسخ این واو هست، مثلا در نسخه قانون هست، در نسخه شفا بعضیشون هست بعضی نیست، حتی بعضی ها خط زدن این واو رو، بعضی هم گذاشتن باشه. من با وجود واو عبارت رو معنا کردم که ما یا قابل عهد گرفتم بر خبر لحاظ. حالا میخوام واو رو بردارم که طبق نسخه های دیگه باشه. اینطور میشه و ما یا قابل من الهنک، این میشه مبتدا دیگه، عطفش نمیگیرم بر خبر لحاظ. و ما یا قابل من الهنک هو مثل زائدت اللتی یسدها رأس المزمار. اینجور هم میتونید معنا کنید که دیگه واو و هو رو بردارید، چنانچه بعضی نسخ این کار کردن، هو مثل زائده رو خبر بگیرید، ما یا قابل مبتدا بگیرید، دیگه عطفش نکنید بر خبر لحاظ. اما در این صورت دوم هم با این نسخه دوم هم ما کنایه میشه از خود لحاظ. و ما یا قابل من الهنک، اون لحاظی که جزی از هنک است و مقابل لسان المزمار است، او مثل زائده است که یشد و یا یسود دوباره از المزمار. خب یه احتمال دیگه هم داریم که اون احتمال سومی نمرز کنم. واو رو بذاریم، ما یقابل رو مبتدا بگیریم، فیتم و به صوت و خبر بگیریم. من در این دوتا توضیحی که الان عرض کردم که یک بار واو و هو رو گذاشتم، یک بارم واو رو برداشتم، فیتم رو تفریح گرفتم. اما در این توضیح سوم ما یقابل رو مبتدا میگیرم، فیتم رو خبر میگیرم. و ما یقابله من الهنک فیتم به صوت. وقت به صورت جمله معترضه ما یقابله من الهنک رو بیان میکنیم، میگیم و هو مثل زائدت اللتی یسد دوباره از المزمار. یه تشبیهی به صورت جمله معترضه این وسط میاریم، ولی ما یقابله من الهنک میشود مبتدا، فیتم به صوت میشه خبرش. این احتمالات اگه توجه کنید هر سه احتمالم تقریبا مفادش یکیه. بالاخره داره زبان کوچک رو توضیح میده، در هر سه احتمال زبان کوچک داره توضیح داده میشه، منتها در یک احتمال زبان کوچک معین صوته، ولی در این احتمال اخیر که سوم بود ما یقابل من الهنک فیتم و به صوت، ضمیر بهیرم به خود ما یقابل برگردوندم، در این صورت این زبان کوچک میشه متمم صوت. متمم یعنی مکمل. تا حالا ما زبان کوچیک رو معین گرفتیم، حالا متمم گرفتیم. عیبی نداره اینم، به خاطر اینکه میتونید بگید معینی است که صوت رو تمام میکند، بالاخره دخالتش این چنینه. بله صوت بل اصاله با هنجره کامل میشود و با هنجره حادث میشود، ولی زبان کوچک هم دخالتی در این صوت دارد. پس با وجود زبان کوچک به اضافه اون چیزایی که قبلا گفتیم صوت تمام میشه، که صوت رو زبان کوچک آخرین کارش رو انجام میده، لذا متمم به این معنا که دیگه اون مثلا بگیم به عبارت خودمون جزء اخیر علت، جزء اخیر اشیایی که دخالت میکنه در تشکیل صوت. پس این توجیه سوم هم باطل نیست، متمم صوته یعنی جزء اخیر تشکیل صوته. خب بحثمون شد. این خط رو من سه جور معنا کردم، هر سه جورم به نظر میشه درسته. حالا کدومشو شما میپسندید، هر کدوم پسندید انتخاب کنید. هر سه هم عرض کردم از نظر معنا و مفاد تقریبا نزدیک همند. از ول هنجره مطلب دیگه شروع میشه، دیگه تقریبا بحث صوت به همین مقدار اکتفا شد. دیگه الان بحث صوت رو تقریبا دیگه نداریم. حالا بحثی که در مورد هنجره الان میخوام شروع کنیم، رابطه هنجره با مریه. من گاهی تلفظ میکنم مری، گاهی هم تلفظ میکنم مری. در لغت هر دو ثبت شده، هم مری پذیرفته شده هم مری. لذا نگی چرا دو جور تلفظ میشه. حالا میخوام رابطه حنجره با مری رو بیان کنم. این رابطه رو ما دیروزم گفتیم، منتها تو بحث نای گفتیم. الان میخوام تو بحث حنجره بگیم. حنجره یک کار دیگری هم انجام میده که نای انجام نمیداد. وقتی لقمه میخواست بره پایین، نای از جای خودش تکون نمیخورد، فقط فضای خالی خودش را به این لقمه آریه میداد یا به مری آریه میداد، یعنی جا میداد به این لقمه. اما حنجره این کارو نمیکنه. حنجره به لقمه جا نمیده، حنجره از جای خودش تکون میخوره، میره کنار، جا رو باز میکنه که لقمه بره پایین. با نای فرق داره. نای کنار نمیرفت که جا باز بشه برای رفتن لقمه، بلکه جایی که خودش داشت اون جا رو به لقمه میداد. حنجره این کارو نمیکنه. حنجره چون جا نداره که جاشو بده به مری، به لقمه، میره کنار تا لقمه بره پایین. چجوری این کارو میکنه؟ توجه کنید، وقتی لقمه میخواد بره پایین، حنجره دو تا کار انجام میده. یه کار این که در خودشو میبنده به وسیله قذروفایی که خدا اونجا گذاشته، که حالا این قذروفا رو انشالله بعدن توضیح میدیم. در خودشو میبنده که لقمه توی این حنجره وارد نشه و از حنجره وارد مری نشه. این یک کارش. کار بعدی اینه که حنجره میاد بالا، از اون محلی که هست میاد بالا، میچسبه به کام، میچسبه به هنک، به اون سق بالا، به اون فک، به انتهای فک بالا میچسبه. الان وقتی شما میخواد آب دهنتون رو ببلید، ملاحظه کنید وقتی آب دهن داره میره پایین که بره تو مری، میبینید که این حنجره میاد بالا، احساس میکنید یه چیزی آمد بالا به سقتون چسبه. این همون حنجره است. در وقت بلعیدن بزاق، در وقت آب خوردن، در وقت غذا خوردن، این حنجره میاد بالا. حنجره وقتی آمد بالا، جاشو میده به این لقمه که میخواد بره، نه اینکه فضایی رو برای لقمه باز کنه و به لقمه آریه بده. فضای خودشو نمیده، میره کنار، جا باز میشه به لقمه بره. چرا حنجره این کار میکنه؟ چرا مثل نای عمل میکنه؟ فرمودن که نای در اون قسمت هایی که با مری مجاور میشه قشا داره، اونجاها قذروف نداره، فقط قشا داره. لذا لقمه وقتی میاد اون قشا رو فرو میبره، میکنه توی اون نای و جا بر خودش باز میکنه، رد میشه. اما حنجره همونطور که اول بحث عرض کردم، از قذروفای دائرهی تشکیل میشه. اون سر تا سرش قذروفه، قشا نداره، لذا نمیتونه اون فضای خودش رو به لقمه آریه بده. لقمه نمیتونه وارد بشه چون حنجره قذروفیه. پس ناچار حنجره کنار میره بالا که جا باز بشه لقمه بیاد پایین. پس علت این که حنجره جا خالی میکند و نای به لقمه جا میدهد، علت این تفاوت همیز که عرض کردیم که نای در یک قسمت هایی که با مری همراهه قشاییه، اما هنجره سر تا سر غضروفیه. خب پس توجه شدید، هنجره دو تا کار انجام داد، یکی این که سر خودشو بست منطبق کرد در گذاشت، یکی هم که رفت بالا، رفت بالا چسبید به کار. اینجا ایشون می فهمد که انطباق محکم می شود، یعنی در بسته می شه، در هنجره بسته می شه، ولی نه یه بسته شدن شل، بلکه بسته شدن سفت و محکم. اشتداد پیدا می کند این انطباق. چطوری اشتداد پیدا می کند؟ میگه عضلات و اخشیه موجود در هنجره، که مالا عضلات هنجره رو بعدن بیان میکنه، قشاهایی که در هنجره هستند، حالا نه که مثل قشاء نای باشد که یه طرف نای رو گرفته، گفتیم هنجره اینطور نیست که یه طرفش قشا باشه، ولی توش قشا وجود داره، لابلای غضروفاش قشا هست، بعدم ماهیچه داره که ماهیچه‌اش انشالله بعدن توضیح میدیم. این ماهیچه و قشا تمدد پیدا میکنه، امتداد پیدا میکنه، و با امتداد پیدا کردن این ماهیچه و قشا در هنجره کامل کامل بسته میشه. پس انطباق انجام میشه به توسط غضروفی که میاد روی در هنجره، بعد این قشا و ماهیچه هم کمک میکنن این در هنجره کاملا انطباق پیدا میکنه. بعد که انطباق پیدا کرد، لقمه میاد رد میشه و هیچی از این لقمه در هنجره و نای نمیریزه.
وقتی هنجره میاد بالا، یه لقمه اصلا رد به هنجره نداره که بخواد بره توش، یا احتمال دارد که بیفته توش. این هنجره میاد بالا که را باز شه برای نای درم
بگیم.
وقتی میاد بالا دیگه درش بسته بشه، چه بسته نمیشه، فرق میشه
دیگه. بالاخره خداوند محکم کاری کرده. حالا بعدن یه توضیحاتی میدیم جواب شما داده میشه. هنجره گاهی در بالا آمدن تنبلی میکنه، اینا رو بعدن میگیم. هنجره گاهی در بالا آمدن تنبلی میکنه، انسانم عجله داره، لقمه رو تونتون بده پایین، اون دیر میاد، لقمه هم زود میره، اون وقت مشکل درست میشه. این که شما میگید اگه هنجره بیاد بالا بچسبه به کام، دیگه احتیاج به بسته شدن درش نیست. نه خیلی، احتیاج به بسته شدن در هست. حالا حتی میگیم با وجود این که در بسته میشه، با وجود این که هنجره میاد بالا خودشو میچسبونه به کام، با وجود این در دو حالت لقمه وارد نای میشه. لقمه وارد نای نمیشه، وارد هنجره میشه. بعد الان توضیح میدیشون خود طبیعت که خدا طوری آفریده که بلافاصله شروع میکنه به سرفه کردن، نمیذاره لقمه بره تو نای، همون که تو هنجره میندازدش بیرون، سرفه که میکنه هنجره میندازدش بیرون، میره تو هنجره ولی با سرفه در میاد. حالا اینا رو من نگفته بودم، شما اشکال کردید گفتم، میخواستم وقتی رسیدم توضیح بدم، وقتی هم رسیدم میشه توضیح میدم. من تا حالا مختصرا عرض کردم. ول هنجره مسدودتون مع القصبه بالمری. سه چیز ما در اینجا داریم، یکی هنجره که روی قصب است، قصبه نای، یکی هم خود قصبه یعنی نای، یکی هم مری. الان این سه تا اینجا هستند، اینا رو ایشون میفهمد با هم مسدودند. شارح قانون میگه که به وسیله قشایی مسدودند، و هنجره مسدود است با قصبه یعنی با نای، مسدودن این دوتا به مری، یعنی هنجره یه مقدارش با مریه، بعدش نای قسمتش با مریه، بعدن نای از مری جدا میشه. اون قسمتی که نای از مری جدا میشه گفتیم غضروفایی است که دایره کاملن، ولی اونجایی که این نای با مری هست، نای غضروف کامل نیست، هم قضروف هم قشاس، یعنی قضروفاش نیم دایره است. اینا قبلا گفتیم. حالا حنجره با مریه، قصبه هم با مریه، مری از حنجره شروع میکنه میاد پایین، میرسه به نای، دوباره ادامه میده، با نای همراه میشه، ادامه میده، یه جایی از نای هم از مری جدا میشه، مری و نای از هم جدا میشن. پس مری اول با حنجره است، بعد با نای، بعدا جدا میشه. حالا پس مسدود است این حنجره و نای، مسدودن به مری. حنجره در ابتدا، نای بعدن، اینا مسدود میشن به مری، بعدن هم از هم جدا میشن. ول حنجرتون مسدودتون به القصبه بالمری سدن، یعنی یه نصدی. در بعضی نسخ داره مشدودتون به القصبه بالمری شدا، جای مسدودتون سدا داره مشدودتون شدا، هر دوست درسته، هر دوشون خوبه. ازا حمل مری، این ازا رو ظرف برای مسدوده نگیرید، جوابش بعد میاد. زمانی که مری همت میکند، همت طبیعی میکند، یعنی اقدام میکند، بل ازدراد، یعنی به فرو بردن لقمه، و مال الی الاسفل، مری میره سمت پایین، حنجره میاد سمت بالا، ولی مری به خاطر اینکه لقمه داره میره پایین، مری هم یه جور خودشو میکشه پایین. و مال الی الاسفل، یعنی مری میل کند به پایین، لجذب لقمه، تا لقمه رو جذب کنه و به سمت معده بفرسته. وقتی تصمیم میگیره، تصمیم طبیعی میگیره مری که لقمه رو فرو بده و خودش هم برای جذب لقمه پایین بره، دو تا اتفاق میفته: یک، انطبقت الحنجره، دو، و ارتفعت الی فوق. این جواب ازاست. حنجره بسته میشه به توسط اون قضروفایی که دیروز اشاره کردیم و امروز هم شاید بتونیم مطرحشون کنیم. هم ارتفعت این حنجره الی فوق، به طوری که میچسبه به کام، یعنی به هنک. و اشتد انطباق و بعض قضاریفه ها الی وزن. توجه کنید، انطباق قضروف های حنجره و همچنین انطباق قضروف های نای، این انطباق یه امر فطری طبیعی در ابتدای خلقت حاصله که این قضروف ها رو هم قرار گرفتن طبقه طبقه و بر هم منطبقن. منطبقن یعنی یکی رو دیگریه. این الان مورد بحث ما نیست، انطباق این قضروف ها مورد بحث ما نیست. گفتیم یه قضروف زایدی در لب حنجره هست، اون میاد در حنجره رو میبنده. مرادمون از قضروف یا قضایف اینا، این قضروفان که سه تا قضروف برای حنجره درست میکنیم، بعد اینا منطبق میشن. البته حنجره، من میگفتم قضروفاش مدورن، درسته قضروف مدوره، ولی این سه تا قضروفی که حنجره رو میسازن، اینا طوری هستن که جوری قرار گرفتن که انهو دور این سوراخ حنجره رو دیوار کشیدند. قضروف این چنینیه. حالا عکسشو توی این تشریح ها میشه ببینید. خب ایشون میگه که این قضروف ها میان در رو میبندن، وقتی در وصل شد محکم هم شد، اون قشا و ماهیچه هایی که در حنجره وجود دارن اینا میان امتداد پیدا میکنن، کاملا این در کیپ میشه. عبارت ببینید، بشتد انتباق و بعض قضاریف ها الابز، انتباق بعض قضاریف الابز اشتداد پیدا میکنه. عبارت ابن سینا رو دقت کنید چقدر با دقت آمده، نمیگه انتباق و بعض قضاریف ها الابز، الا نداره، الا داره، یعنی نشون میده که این قضروف ها روی هم نیستند، که یکی که بعضی علا بعضن باشه. اینا وقتی میخوان انتباق پیدا کنن به سمت هم میاند و درو میبندن. اشتد در انتباق و بعض غذاریف و علا بعض فتمددت الاخشیت و والعزل. منظور از اخشیه و عزل، اخشیه و عزل خود هنجره است. اخشیه و عزل هنجره امتداد پیدا میکنن و کاملا سد میکنند هنجره رو، که اگر مثلا قضروف ها یه ذره لاشون بازه، این اخشیه و عزل اون لا رو ببندن، اون درز رو بگیرند که اشتداد انتباق پیدا بشه. حالا میفهمد با ازا هازا، اونجا گفت ازا هم المری، اینجا میگه ازا هازا تعام. وقتی که تعام نزدیک بشه، محاذی بشه با مجرای مری و میخواد بره تو مری، یکون و فم القصبت و الهنجره ملتصقتن بالهنکه من فوق. فم نای و همچین هنجره. فم نای من قبلا توضیح دادم، اون وقتی هنجره رو ور میدارید نای شروع میشه. این نای که شروع میشه به صورت یه لوله است، اون لبه لوله رو میگیم فم نای، که هنجره رو اون لبه قرار گرفته. حالا ایشون میگه فم نای و هنجره هر دوشون میچسبن به بالای هنک، هر دو میچسبن به بالای هنک، یعنی عضلات هنجره که به سمت هم میان، این نای هم بالاخره وصل به انتهای هنجره است، اینم میاد بالا، هر دوشون میچسبن به کام. یعنی عضلات هنجره میان در نای رو میبندند، همون دیگه دیروز گفتیم. و ازا هازت تعام، وقتی تعام به مجرای مری رسید و محاذی مجرای مری شد، فم قصبه یک، خود هنجره دو، اینا ملتصق میشن، یعنی چسبیده میشن بلهنک من فوق، از بالا میچسبن به کام. فلا یمکن ان یدخلها من الحاصل عند المری شیئون. شیئون فاعل یدخلها هست، ممکن نیست که داخل شود این هنجره رو و به تبع قصبه رو، ممکن نیست داخل شود از آن چه حاصل می شود اندل مری، یعنی اون لقمه‌ای که پیش مری میاد، از این لقمه نمی تواند داخل هنجره شود شیئون، هیچی از لقمه وارد هنجره نمی شه، وارد قصبه هم نمی شه. فیجوز حتی آن، این فیجوز و فاش فای تفریه، تفریه بر کجاست؟ تفریع بر فلا یمکن ان یدخلها من الحاصل عند المری شیئونه، یا تفریع بر ان طبقت الحنجره بر تفعت الافقه. ظاهرا تفریع هر دو ممکنه، ولی بهتر این که تفریعش کنید بر ان طبقت الحنجره بر تفعت الافقه، متفرش کنید بر اونجا. این من الحاصل رو من معنا کردم، الفلام الحاصل هم الفلام موصول است، یعنی من الذی حصل عند المری، داخل نمی شود در هنجره من الذی حصل عند المری لا یدخل شیئون، یعنی لا یدخل فی الحنجره شیئون من الحاصل عند المری. خب فیجوزو هست که تفریح میتونید بگیرید بر این آخر، و بهتر تفریح بگیرید بر این طبقت. انطبقت الهنجره و ارتفعت الى فوق فیجوز حتی آن، پس عبور میکند از این هنجره، یجوزه یعنی عبور میکنه، عبور میکنه از این هنجره طعام و شراب بدون اینکه ساقط بشود بیفتد به قصب شیعون. هیچی در قصبه نمیفته الا فی احایین، قصبه یعنی نای، الا فی احایین یعنی مگه در بعضی زمانها، در بعضی زمانها ممکنه توی قصبه یا تو هنجره لقمه‌ای برود یا ذره از لقمه برود که در اون صورت عرض کردم طبیعت طوریست که با سرفه اون شیء رو که وارد شده در قصبه یا در هنجره خارج میکنه. اما در که این اتفاق میفته اشاره کردم، حالا دیگه چون در جواب سوال شما بود من دو مرتبه توضیح میدم که گاهی از اوقات انسان عجله داره، لقمه رو میخواد زود ببلعه، از طرفی هم هنجره و اون قصبه میخوان بیان بالا، یه ذره دیر میان بالا، حالا یا اونا دیر میان یا این لقمه عجله داره که بره پایین. علی حال قبل از این که در بسته بشه هنجره بالا بیاد، لقمه میره به سمت مری و چون در نای بازه یه ذره از این لقمه میفته تو نای، انسان سرفه میکنه. دیدین بعضی ها که غذاشون رو تون تون میخورن گاهی به سکسکه میافتن گاهی هم به سرفه میافتن. این وقتی به سرفه افتاده یه ذره از غذا رفته توی هنجره که باید بیاد بیرون. این یه حالت. حالت دیگه اینه که حرکت طعام متشبشه، یعنی نه که انسان عجله داشته باشه، عجله هم نداره ولی ناجور داره میخوره. بعضی بچه ها رو دیدین عجله هم نداره ولی غذا رو نامرتب میخوره، حرکت های نامنظم میده به غذا. حالا به تعبیر من، حالا شاید یه خود به شوخی نزدیکتر باشه، غذا رو هی از کنار مری رد میکنه میفرسه اون ور دهنش، دوباره میفرسه این ور دهن، هی مری که انو فکر میکنه که این غذا داره میاد. اون وقت اون تشکیلات هم که تشکیلات هنجره و قصبه و ایناست، اونا میخوان فعالیت خودشونو بکنن، بعد این غذا نه که هی این ور اون ور میره متشبشه، این مری و نای و اینها اشتباه میکنن متحیر میشن، اون نظام از دستشون در میره، بعد این قضا میره توی نای. عرض میکنم این حالا من توضیح سی من دارم میدم که به شوخی نزدیکتر تا جدی، شاید یه وقتی همینطور باشه. در این دو حالت به قولشون در این دو هین، قضا وارد نای یا هنجره میشه، ولی این غذا همونطور که عرض کردیم این چه این است که با طبیعتی که خداوند به این حیوان یا به این انسان داده، این غذا بر اثر سرفه بیرون میاد، انسان سرفه میکنه و غذا رو بیرون میدازه. اگر نتونست بیرون بندازه دیگه مشکل ساز میشه، غذا که بره اونجا مشکل ساز میشه و ایجاد مرض میکنه. الا فی احایین یعنی هیچی وارد نای و وارد هنجره نمیشه، الا فی احایین مگه در بعضی زمانها، در بعضی زمانها این اتفاق میفته که چیزی وارد نای و هنجره بشود. اون بعضی زمانها رو توضیح میده، یستعجلو یا یستعجلو فیها بالازدراد، زمیر فیها برمیگده به احایین، زمانهایی که در اون زمانها ازدراد مورد عجله واقع میشود، یعنی فرو بردن لقمه با عجله انجام میگیره و قبل استتمام حاضل حرکت، حاضل حرکت یعنی حرکت هنجره به سمت انطباق و به سمت چسبیدن به هنک، چون گفتیم هنجره حرکت میکند به این که درشو ببندد و برود بالا و به هنک وصل شود. این حرکت اسمال هنجره. قبل از این که این حرکت تمام بشه، لقمه ای که با عجله داره میاد مهلت نمیده به این هنجره که این حرکت رو تمام کنه. قبل از تمام شدن حرکت وارد هنجره میشه این لقمه. یستعجل فیها بالاستراد و قبل استتمام حاضر حرکت. از کدام حاضر حرکت؟ یعنی حرکت هنجره به سمت بسته شدن و بالا رفتن. این یک حالت، این یک هین که در این هین ممکنه چیزی از لقمه وارد هنجره بشه. هین دوم، او یعرز للطعام، این عطف بر یستعجله، عطف بر یستعجله، الا فی احایینی که در اون احایین عارض می شود برای طعام حرکت طعام الالمری، منطقه نه حرکت منضبط بلکه حرکت متشبشه. در این دو حالت ممکنه ذره از لقمه وارد هنجره بشه. خب حالا طبیعت برای این چنین دو حالتی چه فکری کرده؟ می فهمد که فلا تزال طبیعت تعمل و فی دفعی به سؤال. سؤال یعنی صرفه. همواره طبیعت عمل می کند در دفع این شیئی که وارد هنجره و قصبه شد به وسیله سؤال، یعنی به وسیله صرفه عمل می کنه و اون شیئی رو که وارد هنجره شده دفع می کنه. این بحث هم شد. تا اینجا دو تا بحث داشتیم در مورد هنجره. یکی این که هنجره وسیله صوت توضیح دادیم. دوم این که هنجره با مری چه رفتاری داره و مری با هنجره چه رفتاری داره، اینم توضیح دادیم. حالا مطلب سوم، هنجره از چی ساخته شده؟ تا حالا که انهو فایده هنجره گفته شد، یا جلوی آسیب را گرفتن گفته شد. اول فایده هنجره صوت بود، بعد جلو آسیب رو میگرفت، یعنی نمیذاشت لقمه به ضرر برسونه. این دوتا هر دو رو ما منفعت حساب کنیم، یا اولی رو منفعت حساب کنیم، دومی رو دفع آسیب، هر چی. حالا میخوام درباره ساختمان هنجره بحث کنیم. هنجره از سه قطروف ساخته میشه. سه قطروف، نه سه قطروف رو هم قرار گرفته. بلکه سه تا قطروف که هیچ کدومشون قشایی نیستند، لذا گفتیم به لقمه جا نمیدند بلکه میرن کنار تا لقمه رد شه. هیچ کدومشون قشایی نیستند، هر سهشون قطروفی هست، اما لابلاشون بالاخره قشا هست، چنانچه توضیح دادیم. این سه تا رو ایشون توضیح میده، جاشونو و کارشونو و لقبشون هم بیان میکنه. اول جاشون رو میگه، در ضمن اسمشون هم میذاره، لقبشون هم میگه، بعدن کارشون رو بیان میکنه. وقتی کارشون رو بیان کنه، کار اونها، کار این سه تا قطروف طوریست که با حرکت انجام میگیره و حرکت احتیاج به عضله داره، وقت به مناسبت این بحث وارد بحث در عضلات میشه که هنجره چند تا عضله دارد و این عضلات چجوری عمل میکنند. پس توجه میکنید چه تو بحث شد. اول درباره جاگاه این ست قطروف بحث میکنه، اسمشون هم ذکر میکنه، بعدن بیان میکنه که کار این ست قطروف چیه. کارشون چون همراه با حرکته و حرکت هم احتیاج به عضله داره، ایشون در مورد عضله این هنجران بحث میکنه و وقتی در عضله بحث میکنه دو مرتبه کار این عضله ها رو جدا جدا ذکر میکنه. اول یه جور کارشون رو گفت به صورت اجمالی، بعدن دو مرتبه کار این سه تا عضله رو تکرار میکنه با تفصیل. البته اینو من یه ذره تسامح کردم، اول کار اون سه قطروف رو میگه، بعدن کار عضله ها رو میگه. وقت میشه گفت کار اون سه قضروف وقتی گفته میشه بل اجمال کار عضله ها هم فهمیده میشه، بعد به تفصیل وارد میشه و کار عضله ها رو بیان میکنه. خب حالا توجه کن جایگاهی سه تا قضروف. قضروف اول رو ایشون میفهمد که اگر کسی دهانشو باز کنه با چشم میشه اون قضروف اول رو دید، یعنی پیداست، وقتی دهن باز بشه پیداست. خود شخص یا دیگری هم با دست میتونه اون قضروف رو لمس کنه، اون قضروف هم قابل حس به وسیله باصره است، هم قابل حس به وسیله لامس است و زیر چانه قرار گرفته جلوی حلق. حلق هم توضیح دادیم اون فضاییست که به چهار راه مرتبط میشه، اون میشه حلق، زیر چانه و جلوی حلق. یعنی این چانه جلو رو ملاحظه کنید، این جلوی حلق قرار گرفته و در زیر همین چانه قضروف اول واقع شده. این قضروف رو بهش میگن درقی یا ترسی. ترس یعنی سپر، درق هم یعنی سپر، منتها درق یه سپریست که از چرم ساخته میشه، شایدم از چوب، الان یادم نیست، البته از چرم ساخته میشه، شاید از چوب هم ساخته شود، ولی از چرم ساخته میشه. این قضروف شباهت به سپر داره. سپر یک مقعر کمی با یه محدب کمی داره، خیلی گود نیست، خیلی هم گنبدی نیست، ولی بالاخره دارای مقعر و محدب هست. اینطور نیست که یک فلز صاف باشه. این قضروف هم همینطوره، یه ذره مقعر و محدب داره. به این جهت بهش میگن درقی و ترسی، یعنی مثل سپر. البته ترس بعضی هاشون صافند، بعضی هاشون مقعر و محدب دارند. این قضروف رو به اون بعضی که مقعر و محدب دارند تشبیه کردن و اسم ترسی رو از این جهت روش گذاشتند. این قضروف اوله، جایگاهش هم گفتیم، اسمش هم گفتیم، سبب نامگذاریش هم گفتیم. ولی هنجره عضون قضروفیون خلق آلتن لسود، قضروفیست یعنی از سه تا قضروف ساخته شده، منتها قضروفاش مثل قضروفای نای رو هم قرار نگرفتند. هنجره عضوست قضروفی که خلق شده به عنوانی که آلت صوت باشه، از کنم تارهای صوتی تو هنجرن، همین تارهای صوتی که امروزه میگوین وسیله پیدایش صوتند، همین هم تو هنجرن. پس هنجره خلق آلتند صوت. اصلا شاید بگیم عمده کار یا تنها کار هنجره صوته، ولی خدا میشد نای روی خود بالاتر بیافرینه، کار هنجره رو انجام بده، یعنی راه عبور و مرور نفس رو انجام بده، چنانچه الان داره انجام میده. این تیکه رو در بالای نای گذاشته تا صوت رو تولید کنه، یعنی راه نفس و اینها همون نایه، اما این نفس وقتی میاد تو هنجره بر اثر برخورد با اون تارهای صوتی تبدیل به صوت میشه. پس هنجره اصلا برای اینکه آلت صوت باشه خلق شده، نه برای عبور و مرور هوا. عبور و مرور هوا از خود نای هم بر می آمد. و هو مؤلفون من قذاریف ثلاثه، هو یعنی این هنجره، ضمیر مذکر بوده به اعتبار خبر، و هو این هنجره مؤلف است از سه تا قضروف، که این سه تا قضروف رو میشمونیم. اولش من از خارج گفتم احد ها القضروف الذی یناله الحس و الجس، مصاحب بین، اولا مصاحب نوشته یناله الحس و الجس، جس ننوشته، حس نوشته. ثانیاً بین دو تا حس بیرول گذاشته. آدم به نظرش میرسه حس دوم مبتداست، قدام الحلقه خبره، وقت مطلب غلط میشه. راه درست این بود که ایشون دومی رو جس بنویسه نه حس، ویرگول هم بعد از دومی بذاره، یعنی الهول حس و بل جس. این یک صفت برای قضروف. صفت بعدی بیان جایگاهش قدام الحلقه، قدام الحلقه تحت الزقن. این دوتا صفت برای این قضروف داریم میاره. یکی این که ینال الحس و الجس، حس منظور حس باصر است، حس عامه شامل پنج تا میشه، ولی در اینجا منظور از حس حس باصر است، جس مخصوص به حس لامسه است، جس دستمالیدنه، حس لامسه رو توضیح میده. یعنی این قضروف اول رو هم حس باصره بهش میرسه هم حس لامسه. هم حس باصره میرسه به این معنی که اگر این شخص دهنش رو باز کرد، ما ته دهنش اون قضروف اول حنجره رو میبینیم. جس هم به این معناست که اگر خودش یا کسی دیگه زیر گلوش دستد، اون قضروف زیر دستش میاد و حس میکنه که یه چیز قلمبه‌ای زیر پوسته. قدام الحلق یعنی جایگاه این قضروف اول جلوی حلق تحت از ذقن زیر چانه است. و یسمت درقی، درقی به فتح دال و ره هر دو، یسمت درقی و ترسی. از کانه، کتاب ما ازا داره ولی نسخه مصحح از داره، از بهتره. چرا بهش درقی میگیم؟ چرا بهش ترسی میگیم؟ از کانه این قضروف ضمیر داره، کانه ضمیر داره، برمیگرده به قضروف و اون اسم میشه. مقعر الباطن محدب از ظاهر خبره، البته مقعر الباطن خبره، محدب از ظاهر خبره، بعد خبره. زیرا که این قضروف مقعر الباطن است و محدب از ظاهر است، یعنی توش مقعره بیرونش محدب، باطن یعنی تو، ظاهر یعنی بیرون. یشبه درق و بعض ترسه، شبیه درق است و شبیه بعضی از ترس ها هست. ترسه جمع ترسه، بعضی از ترس ها این چنینن که مقعر و محدبند، بعضی دیگه صافند. این قضروف شبیه اون بعضی است که مقعر و محدبند، پس شبیه بعض و ترس است، ولی شبیه درقه. درق همشون مقعر و باطن محدب و ظاهرند. این قضروف اول بود. اما قضروف دوم، قضروف دوم پشت این قضروف اوله، به طوری که به گردن یعنی به گلو چسبیده. اینو میفرماد اسمش لا اسم الله، اینو قبلا گفتیم، دیروزم توضیح میدادیم، اسم این قضروف لا اسم الله. کتاب تشریح رو من بدید، من یادم رفته امروز اسم اینو چی میذارن. قدیم بهش میگفتن لا اسم الله، امروز برش اسم گذاشتن، هرچی فکر میکنم یادم نمیاد. بله هنجره دید. نه اون یکی نه دوتشو میدید. بله، اینو امروزه بهش میگن غضروف هرمی، اینو بهش میگن غضروف هرمی. بله، این غضروف هرمیه، این که الان اسمش لا اسم لهه، امروزه بهش میگن غضروف هرمی. مثل دو تا زایده میمونه، زایده هرمی شکل که میره توی اون غضروف سوم که هنوز نخوندیم. تو غضروف سوم دو تا سوراخ وجود داره، این غضروفی که لا اسم لهه دو تا به نظر میرسه هرمه، دو تا زاید است به شکل هرم که با نوک تیزش میره تو اون دو تا سوراخ غضروف سوم، بهش میگن غضروف هرمی. چون این گفته بودن لا اسم الله، خواستم اسمش عرض کنم. و ثانی غضروفون که موضوع یعنی نهاده شده، خلفهو یعنی خلف حلق یا خلف درقی، هر دوش درسته، یعنی پشت حلقه یا پشت این درقی، چون درقی جلوی حلق بود، این پشت درقی قرار میگیره که میشه پشت حلق. یلل اونق نزدیک اونق، مربوطون بهی، ضمیر بهی هم دو جور میتونیم برگردونیم، یعنی مربوطون به درقی یا مربوطون به اونق، هر دوش درسته. یعرفو یعنی معرفی میشود یا شناخته میشود این غضروف دوم، به انه الذی لا اسم له، به این که غضروفی است که لا اسم له، یعنی با کلمه لا اسم له میشناسیمش. وقتی گفته میشود غضروفی که لا اسم له، میفهمیم این غضروف مرادشونه. این دومین غضروف بود. اما سومین غضروف اسمش مکبیه، اسمش ترجهالی هم هست. ترجهالی رو قبلا ما اشاره ای داشتیم بهش. این غضروف سومه، این غضروف سومه که میاد رو اون دوتا غضروف قبلی، یعنی درقی و لا اسم الله، میاد رو اونو میپوشونه، رو این دوتا رو میپوشونه و با پوشوندن این دوتا حنجره بسته میشه. پس اونی که میبندد هنجره رو، یا به تعبیر دیروز میبندد نای رو، اون غضروف مکبیه که بهش ترجحالی هم میگیم، که کارش اکباب یعنی پوشوندنه، سفت میفته روی اون دوتا. وقتی افتاد اون دو تا حنجره بسته میشه و همچنین نای بسته میشه. وقت این سومی به دومی چسبیده، با اولی ملاقات داره ولی با اولی نچسبیده، این سومی با اولی نچسبیده فقط ملاقات کرده، ولی با دومی که لا اسم الله چسبیده. چطور چسبیده؟ این همین الان گفتم، اون لا اسم الله به صورت دوتا هرمه که قاعدش پهنه نوکش تیزه، بعد دوتا سوراخ خدا تو این مکبی قرار داده، اون لا اسم الله دوتا نوک تیزشو میکنه تو این دوتا سوراخ، اون وقت این قدروف سوم با قدروف دوم به هم میچسبن به این صورت. ابن سینا میگه قدروف سوم با قدروف دوم مفصل مضاعف داره. مفصل مضاعف معنیش همینه، اگر این قدروف دوم یه دونه هرم بود میرفت تو سوراخ این قدروف سوم، این یک مفصل میشد، اما حالا که دو تا سوراخ برای قدروف سوم هست و دو تا زائدم در قدروف دوم هست، این دو زائده توی اون دو سوراخ میرن، این دو تا قدروف با هم مفصل مضاعف پیدا میکنن. مفصل میدونی در اینی که مفصل محل اتصال هم هست، این دو تا استخوان در مفصل با هم اتصال پیدا میکنن، پس میتونید بگید مفصل محل اتصال دوتاست، مفصل این دو قدروف محل اتصال این دوتاست، یعنی اون محلی که این دومی با سومی متصل میشه، اون محل که محل اتصالشون رو با بهشون میگیم مفصل، این مفصل هم چون دوتاست بهش میگیم مفصل مضاعف. روشن مطلب. و سالسون مکبوبون علیه ما، فرو افتاده است، مکبوب یعنی بروی افتاده، بروی افتاده علیه ما، یعنی بر این دوتا قدروف قبلی که یکی درقی بود دیگری لا اسم الله بود، متصلان به این صورت افتاده روی این دوتا که به یکی متصل است و با دیگری ملاقی است، متصل نیست، متصلان به دومی یعنی به الذی لا اسم الله، و یلاقی اولی را یعنی درقی را من غیر اتصال، با درقی ملاقات داره اتصال نداره ولی با لا اسم الله اتصال داره، اتصال به نحوی که گفتم. حالا اتصال اون نحوه اتصال رو بیان میکنه، و بینهو زمیر بینهو و میگه به سالس، و بینهو و بین الذی لا اسم الله یعنی بین این سومی و دومی مفصل مضاعف است، مفصل مضاعف توضیح داده به این صورت، مفصل مضاعف خودشم داره توضیح میده، به نقرتین فیه، دو تا گودی فیه در این سومی هست که یتهندم استوار میشه به خوبی جا میفته، فیه ما در این دو نقره دو زائده ای از قضروفی که لا اسم الله، دو تا زائده که نوک همین قضروفه، این دو تا قضروف هرمی شکلن، یعنی یه قضروفه به صورت دو تا هرم، این دو تا زائده دارد یعنی نوکش، این دو تا زائده که از اون قدروف دومه یتهندم فیه ما خوب جا میفته، درست و استوار میشه فیه ما، یعنی در این دو نقره در اون دوتا سوراخ و گودی، به این صورت، به این صورت این دومی و سومی متصل میشن، یعنی مفصل مضاعف پیدا میکنن. بعد ایشون میفهمد تنها این نیست که اون دوتا زائده برن تو این دوتا گودی، بلکه رابطه هایم یعنی رباط هایی هم خدا کشیده که این زائده رو به جداره اون گودی وصل میکنه، مربوطتان به هما، یعنی بسته شده این دو زائده به هما، به اون دو گودی بسته شده به توسط روابط، یعنی روابطی وجود دارد که اون زائده رو به دیواره های اون گودی چسبونده، اینطور نیست که اون زائده ها برن تو گودی لغلغ بخورن بلکه چسبیدند. بعد یوسما زمیر یوسما برمیگرده به سالس، یوسما این اضروف سوم المکبی و الترجهالی، این دوتا اسمم براش هست. پس سه تا اضروف حنجره رو ساختند، اضروف درقی که ترسی هم نامیده شد، اضروفی که اسمش لا اسم له بود، اضروف سومی که اسمش مکبی و ترجهالی بود. خب حالا بحث بعدیمون، بحث بعدی اینه که کار این قضروف ها چیست، کار قضروف ها چیست، که با بیان کار قضروف ها کار عضلات هم که بعدن مطرح میشه معلوم میشه. یعنی الان بحث در قضروف ها میکنی، بعدن بحث در عضلات داریم. این دوتا بحث به نظر میشه تکراری هم، ولی تکراری نیستن. اولی مربوط به قضروف، دومی مربوط به عضلاتیست که این قضروف ها رو به این فعل ها وادار میکنند. توجه کنید حنجره چهار تا حالت پیدا میکنه، یا بگید سه تا حالت. چهار تا حالتش اینه: یک بار بسته میشه، یک بار باز میشه. این شد دو تا حالت، گاهی بسته است گاهی باز. بسته شدن رو میگیم انطباق، باز شدن رو میگیم انشتاح. این دو تا کار. کار سوم و چهارم: گاهی تنگ میشه گاهی گشاد میشه. تنگ شدن رو میگیم زیق و گشاد شدن رو میگیم سعه. این چهار تا کاره، چهار تا حالته که این چهار تا حالت رو حنجره برای خودش درست میکنه. لذا میگیم چهار تا کار که خود حنجره درست میکنه. در واقع این قضروف ها درست میکنند. حالا میخوام ببینیم چطوری درست میکنند. این که گفتم چهار تا یا سه تا به خاطر اینه که شما میتونید به همین صورت که عرض کردم چهار تاش کنید. بگید انفتاح و انطباق، این شد دوتا، سعه و زیغ میشه چهار تا. میتونید هم اینطور بگید، بگید یا انطباق است یا انفتاح، که اگر انفتاح باشد دو حالت است، یا سه از یزیق، که سه تا حالت بیشتر نشه. یکی بشه انطباق، یکی بشه انفتاح با سعه، یکی بشه انفتاح با زیق، میشه سه تا دیگه. یعنی انفتاح شما دو تاش میکنید و انطباق رو یکی میکنید، مجموع میشه سه تا. پس شد تونستید بگین چهار تا کار انجام میدن، میتونیدن بگین سه تا کار انجام میدن. به تعبیری دیگه سه تا حالت یا چهار تا حالت دارند. کی حنجره تنگ میشود؟ این چهار تا حالت رو میخوام توضیح بدم. کی حنجره تنگ میشود؟ با انزمام درقی بلا اسمله. وقتی درقی که قضروف اول بود با لا اسمله که قضروف دوم بود به هم منظم میشند، وقتی به هم منظم میشند حنجره تنگ میشه. بازه اما تنگه، چون اینه انزمام پیدا کردن، انطباق نیست، انزمامه. لذا دهنه حنجره باز منتها تنگ. وقتی درقی از لا اسم الله دور میشه یا لا اسم الله از درقی دور میشه حنجره وسعت پیدا میکنه. پس زیغ حنجره و سعه حنجره مربوط است به درقی و لا اسم الله. اگر درقی و اسم لا اسم الله کنار هم آمدن زیغ حاصل میشه، از هم جدا شدن دور شدن سعه حاصل میشه. بریم سراغ اون دو حالت دیگه. اون دو حالت دیگه که انفتاح، یکی انطباق. این به توسط ترجهالی حاصل میشه. ترجهال یعنی سومی. سومی مکب بود، منظم نبود، خودشو مینداخت به این دوتا، نه منظمه به این دوتا بشه. لذا وقتی میندازه رو این دوتا انطباق حاصل میشه. انطباق یعنی کاملا بسته میشه، نه باز باشد و تنگ، بلکه اصلا بسته میشه. چون اینجا انزمام نیست، انکبابه. انکباب یعنی فرو افتادن. وقتی ترجهالی میافته رو درقی، انطباق درست میشه. وقتی از روی درقی بلند میشه، انفتاح درست میشه. روشن مطلب. خب هر چهار حالت رو توضیح دادیم، اما این چهار حالت رو در خود این سه تا قذروف گفتیم. حالا این قذروف ها اگه بخوان منظم بشند، بخوان دور بشند، بخوان منطبق بشند، بخوان منفتح بشند، همه کارشون با حرکت انجام میگیره و حرکت احتیاج به عضله داره. پس عضله هم سه قسم، چهار قسم میشن. عضله مفتحه داریم، عضله موسعه داریم، عضله مزیقه داریم، عضله منطبقه داریم. مفتحه، مطبقه. مفتحه یعنی باز میکنه، مطبقه یعنی میبنده، موسعه گشاد میکنه، مزیقه تنگ میکنه. چون چهار تا کار یا چهار تا حالت برای این ستا عضله، برای ستا قذروف حاصل می شود و این ستا کار با حرکت انجام می شه و حرکت هم به توسط عضله است، پس عضله هم سه قسم یا چهار قسم می شن. عضله مطبقه که می بندد، عضله مفتحه که باز می کند، عضله موسعه گشاد میکنه، عضله مزیقه تنگ میکنه. این چهار تا عضله رو ابن سینا بیان میکنه، من تا سه تا عضله میگه. حالا چه تا سه تا عضله میگه، چرا سه تا عضله میگه، بعدن بیان میکنه. فعلا این کارا رو برای عضله ابن سینا درست میکنه. این کارا مال قذروفه، مال این سه تا قذروفه، ولی چون کارا به توسط عضله انجام میگیره، کارا رو ابن سینا برای عضله بیان میکنه. پس دو بار مطلب گفته میشه، انفتاح و انطباق، همچنین وسعت و زیغ دو بار مطرح میشه. یک بار درباره قذروف مطرح میشه، یک بار درباره عضله مطرح میشه. علت این که دو بار مطرح شده توضیح دادم، تکرار نمیشه، چون یک بار مربوط به عضله است، یک بار مربوط به قذروفه. الان بحث ما در مورد عضله است، به اشتباه گفتم، بحث ما در مورد قذروفه، بحث ما در مورد عضله نیست. عضله رو شاید تو جلسه آینده ان شاء الله مطرح کنم. و بنزمام درقی الا الذی لا اسم له، به این که درقی بیاد با الذی لا اسم له جفت بشه، این یک. و به تباعد احدهما عن الاخر، و به این که یکی از دیگری دور بشه. ببینید وقتی انزمام رو میگفت درقی رو گفت میره سمت لا اسم له، وقتی تباعد رو میگه فرق نمی کنه، احدهما عن الاخر دور میشه. درقی از اسم له، لا اسم له دور میشه، یا لا اسم له از درقی دور میشه. به انزمام و به تباعد یکون، و یکون تام است، یعنی یتحقق توسع الحنجره، این مال تباعده، زیغ الحنجره این مال انزمامه. پس توسع الحنجره و زیغ با انزمام و تباعد لفانش نامرتب داره. انزمام اول گفت، در اینجا زیغ و دوم گفت، اونجا تباعد و دوم گفت، در اینجا توسع رو اول گفت. یعنی برعکس اون قبلی گفت، میشه لفانش نمرتب. پس با انزمام و تباعد توسع و زیغ حاصل میشود. این تموم شد، دو تا حالت بیان شد، یکی توسع و یکی زیغ. دو تا حالت دیگر هم میخواد بیان کنه که یکی انفتاح هست، یکی انطباق. اون دو تا حالت دیگه به توسط ترجهالی، به توسط قذروف سوم انجام میگیره، نه به توسط قذروف دوم. بله، نه به توسط قذروف، بله به توسط قذروف یک و دو نیست، به توسط قذروف سومه. منتها سوم با کدوم؟ ابن سینا میگه سوم با دو با اول. شارح قانون که الان یادم نیست کدومشونه میگه سوم با اول و دوم، یعنی سومی میفته رو اون دوتا، نه فقط بیفته رو اولی، بلکه میفته رو دوتا. چرا ابن سینا اینطور نگفته؟ ابن سینا در وقتی که خواست سومی رو توضیح بده گفت و سالس و مشبون علیه ما، اونجا تثنیه آورد. سومی رو هر دو میفته. حالا اینجا اگه میگه رو درقی میفته به فهم خود ما اعتماد کرده، میگه من در بالا گفتم علیه ما، پس خواننده میفهمه که وقتی بر درقی افتد حتما بر لایسفل هم میفته. بنابراین لازم نبود من بگم شار این به خاطر اینکه وظیفه شعر دارن لایسفل هم اضافه کردن، ولی خود ابن سینا توی کلامش لایسفل هم هست. وقتی میگه سومی میفتد روی اولی و قبلا هم گفته سومی رو هر دو میفته، خب معلومه رو دومی هم میفته دیگه، احتیاج به گفتن نبود. ولی عرض میکنم شار این چون وظیفه دارن مطلب رو توضیح بدن، اون لاسم الله رو آوردن. و بن کباب ترجحالی که سومی است، علت درقی که اولی است، عرض کردم اینجا اضافه کردن لاسم الله رو هم. این کباب یعنی فرو افتادن، فرو افتادن ترجحالی که سومی است بر درقی که اولی است و همچنین بر لاسم الله که دومی است. و لزومی یا این لزومی یا همون تفسیر انکبابه. اون بالا انزمام گفت، در انزمام لزوم نیست، در انکباب لزومه، یعنی میفته و صف میچسبه. و لزومی یا این عطف بر انکبابه، لزومی عطف بر انکباب. و توضیح میده که در انکباب لزوم مندرجه و انکباب با انزمام فرق داره. بعد میگه و به تجافیه انه، تجافی یعنی جوف خالی کردن، یعنی دور شدن، یعنی پهلو تویی کردن. پهلو تویی کردن ترجحالی از اون درقی، پهلو تویی کردن یعنی دور شدن. وقتی دور میشه ترجحالی از درقی یکونه، اینجا هم یکونه تام است، یکونه انقلاقون و انفتاحون. با انکباب انقلاق حاصل میشود، با تجافی انفتاح حاصل می شود. اینجا انقلاق و انفتاح لف و نش مرتب داره با اون قبلیش. یکون یعنی یتحقق، انقلاق حنجره، حنجره بسته میشه. من انتباق گفتم ایشون انقلاق میگه، ابی نداره، خودش هم بعدن میگه متفقه، عضلات میگه متفقه، یعنی تعبیر به انتباق میکنه، اینجا تعبیر به انقلاق کرده. و انفتاح یعنی انفتاح حنجره. خب پس چهار تا حالت برای این سه قضروف اتفاق افتاد که این چهار حالت معلوم شد با حرکت داره انجام میگیره. لذا ایشون الان ما خط پنجمی در خط دهم شروع میکنه، عضل مفتحه، میره خط هفدهم میگه اما عضل مزیقه، بعد میره اون بره صفحه خط چهارم اما عضل مطبقه. این ستا رو توضیح میده، چهارتا رو نمیگه، ستا میگه. تو عضلات که میرسه ستا میگه، توی این قضروف ها چهارتا میگه. حالا چرا این کارو میکنه انشالله جلسه آینده توضیح داده میشه. این بس تموم شد. و این دل هنجره و قدام ها یه مطلب دیگه است. این دو خط چیزی نیست، من بخونم. در جلوی هنجره یک استخوان مثلث شکله که بارها و بارها اسم این استخوان رو گفتیم، اسمش عزم لامیه که توضیحش رو دادیم، مثل یوی انگلیسیه یا مثل مثلث میمونه که قسمت رأس، زاویه رأس میفته تو گلو، اون دو تا زل میفته کنار دو طرف گردن، یکی طرف راست یکی طرف چپ، پشتش هم که خالیه میفته پشت گردن. یه همچین عزمی داریم. وقت عضلات موجود در این هنجره وصل میشن به این عظمه، وصل میشن به این استخوان، این استخوان میشه ستون و مستند برای اون عضلات. این بیجهت این استخوان رو مطرح نمی کنه، چون قضروفا رو گفت بعدم عضلاتشون رو میخواد بگه، میخواد بیان کنه که این عضلات به کجا میچسبن، لذا وارد این استخوان میشه. ولی این استخوان ربطی به هنجره نداره که اینجا بحث بشه. جلوی هنجره خداوند استخوانی آفریده که منفعت این استخوان اینه که مستند و ستونی باشد برای ماهیچه هایی که این قضروف های سلاسه رو جا به جا می کند. و این دل هنجره و قدام هنجره، یعنی پیش هنجره، و اینم به این صورت که در قدامش، نه در بالاش، در پایینش، در پسش، بلکه در جلوش، عزم مثلثون که نامیده می شود عزم لامی. چرا بهش میگن عزم لامی؟ تشبیهن به کتاب تلام فی حرف یونانیین که قبلا این توضیح دادیم، لام یونانی ها به صورتی نوشته میشه که با این عزم مشابهت داره. به این جهت به این عزم میگن عزم لامی، یعنی شبیه لام یونانی ها. از شکل او هاکذا، شکلش این است که الان میبینید، البته به صورت مثلث وارونه کشیده که این زاویه رأس میفته تو گلو، دو تا ذیل هم میفته دو طرف گردن، یعنی راست و چپ گردن. حالا این عزم لامی رو که خدا جلوی هنجر آفریده، این چه فایده داره؟ حالا فواید دیگرش رو کار نداریم، فایده ای که مربوط به بحث ماست، یعنی مربوط به هنجر است، اینو میخوام ذکر کنیم. و المنفعت فی خلقت حاصل از این است که متشبس باشد، یعنی محل چنگ زدن باشه، سند باشه، سند یعنی ستون باشه، که ینشأ من هو لیف و عضل الهنجره، عضلات هنجره لیفشون و اون تارهاشون رو میفرسن به این عزم و به این عزم میچسبه، متشبث میشه، این عزم میشه ستون اونها. حالا ایشون میگه ینشأ از این عزم، از این استخوان، ینشأ لیف عضل هنجره، که عضل هنجره انشالله بعدن توضیح داده میشه. تا اینجا بحث در این سه تا قضروف تموم شد. حالا ایشون نه که بحث در حرکت این قضروف ها رو مطرح کرد و این حرکت به عضلات احتیاج دارند، لذا خودش ناچار میبینه که در باره عضلات هنجرن بحث کنه. از فلهنجرت و محتاجتون الى عضل شروع میکنه به بحث در عضلات هنجره و سه تا عضله درست میکنه، یکی مفتحه، یکی مزیقه، یکی هم مطبقه، که انشالله اینو جلسه آینده باید مطرح کنیم.